بسم الله الرحمن الرحیم. با بهترین سلام ها در نیمروز چهارشنبه 21 خرداد ماه سال 1399 خورشیدی به شما سلام میگم از طرف خودم، همکاران ارجمندم و تهیه کننده محترم برنامه، و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. این برنامه گفتگوی اجتماعی است و تیتر داغ.
تیتر داغ.
تیک اول سهم من، تیک دوم سهم تو، و اما تیک سوم سهم کی؟ سلام، روزت بخیر امیر جان.
به نام هر خداوند بزرگ، عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز من در دو بخش پیامک های شما رو به سامانی 30,035 میخونم. ممنونم از اینکه ما رو همین الان میتونید از اپلیکیشن و سایت iranseda.ir بشنوید. بعد از اتمام برنامه هم میتونید به صورت آرشیوی ما رو دانلود کنید. من در خدمت شما هستم.
همین جان، سوال امروز میتونه چی باشه؟
سوال امروز ما درباره اختصاصا تیک سوم میخوایم صحبت کنیم و بحث شبکه ملی. اگر تجربه ای از این موضوع دارید یا چیزی شنیدین از دوستانتون، ما رو هم سهیم کنید از این اتفاق و به سامانه 30,035 پیامک بدید.
درود بر شما خانم خداوندلو. سلام
خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. اولین خبر رو اجازه بدین من براتون بخونم.
وارد فضا بشیم.
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فارس گفت سوال از وزیر ارتباطات در مجلس کلید خورد.
از همسایه از همسایه سوال میکنه، استان یزد از استان فارس سوال میپرسه. ببینیم نتیجه چه خواهد شد. این گفتگوی اجتماعی است. شاید عنوان برنامه ما برای شما جذاب باشه. تیک سوم یعنی چی؟ خب طبیعتاً وقتی ما یک پیامی رو ارسال میکنیم، یک تیک از طرف ما میخوره. وقتی طرف مقابل پیام رو میخونه، تیک دوم میخوره. اما این ایام مسئله مطرح شد به نام تیک سوم. یعنی در ایران اگر پیام رسانه کار کنن، عواملی هستن که پیام ما رو خواهند خواند. همین نگرانی باعث شد که موضوع برنامه رو بذاریم تیک سوم. حالا ببینیم آیا واقعاً تیک سوم وجود داره، حقیقی هست یا نیست.
متاسفانه بعضی ها بی جهت در مقابل بومی سازی مقاومت میکنن. میمیریم به جای اون فضای مجازی از این یکی استفاده کنیم. اون لوگوش یه موشک کاغذیه، این همونه، فقط یکم بزرگتر. اونو بخوای عضو شی، کد تایید میفرسته برات. اینو بخوای عضو شی، نام پدر میپرسه. معمولا به نسخه های بومی یک سری قابلیت جدید اضافه میشه. داریم دو نفری چت میکنیم، یهو یه نفر سوم هم میاد وسط، مینویسه اینو بلاکش کن، به درد تو نمیخوره. یعنی میشه یه شعار تبلیغاتی براش درست. نوشت نخستین مبدع چت سه نفره در پیوی، میخوای از گروه لفت بدی، بهت اجازه نمیده. میگه آقا نمیخوام تو این گروه باشم. پیغام میده متاسفانه فعلا امکان لفت برای شما کاربر محترم مهیا نمیباشد. در صورت دیر این کردن پست های گروه، فهرست گروه هایی که عضو هستید برای پدرتان ارسال می کنید.
این گفتگوی اجتماعی است که می شنوید. سلام آقای انجیدنی، مدیر عامل محترم پیام رسان گپ. تیک سوم آیا واقعیت داره یا نه؟
سلام، روز شما بخیر. نه، امیدوارم که ایام برای شما و شنونده‌های محترم برنامه‌تون به خیر و شادی باشه.
انشاءالله، سپاسگزارم.
موضوع در واقع جذاب و شاید بگم پرطرفداری رو برای برنامه انتخاب کردیم. در جامعه خیلی توی این زمینه صحبت میشه. شاید شاید بهتر قبل از اینکه وارد این بشیم، شاید جواب ساده سوال شما اینه که نه، همچین چیزی وجود نداره. اما جواب واقعی قضیه اینه که باید اول مردم و مفهوم نوع نظارتی که در کشورها و در جهان اصلا اساسا برای مبارزه با جرائم وجود داره آشنا کنید. و چیزی که خیلی کلیدیه و حیاتیه اینه که مردم متوجه بشن که چیزی به اسم در واقع نظارت به تک تک افراد جامعه یا خوندن یا گوش کردن تلفن تک تک افراد جامعه وجود نداره. و در واقع اون جاهایی که برای پیگیری یک جرمی که به وجود اومده یا یک کلاهبرداری که اتفاق افتاده قرار از طرف یک دادگاهی یک پیگیری انجام بشه، روی موارد خاصی در کشورها اون هم صرفاً با دستور قضایی و صرفاً به واسطه یک پرونده ممکنه ارتباطات افراد چه از طریق تلفن چه از طریق فضای مجازی بررسی بشه، اون هم ارتباطات اون فرد متخلف با در واقع در موضوع اون تخلف.
بله.
وگرنه هیچ چیزی با عنوان شنود عمومی که شما فرض کنید 60 میلیون نفر نشستن تلفن 60 میلیون نفر رو دارن همزمان گوش میکنن
روست.
یا چت 60 میلیون نفر دیگر رو میخونن، همچین چیزی وجود نداره.
سپاسگزارم، به شما برمیگردم. آقای مرتضی رحیمی، مدیر عامل محترم سروش پلاس، سلام، وقتتون بخیر. آیا سلام. موضوع تیک سوم حقیقت داره؟
والا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه حضار و شنوندگان عزیز. ببینید یکم خب شاید اصلا صورت مسئله یکم به نظر انحرافیه کلن، یعنی توجهات به سمت موضوعی رفته که شاید درست نباشه. من کلن با صورت مسئلهش مشکل دارم.
یعنی با کدوم بخشش قربان؟
اسم تیک سوم، یعنی اصلا جا افتادن چنین چیزی که
ما هم میخواییم اتفاقا افکار عمومی رو شفاف بکنیم، بگیم اصلا چنین چیزی نیست، اما دلایل منطقی میخواییم. مردم حق دارن بدونن و شفافشن و اعتماد کنن به پیام رسانه‌های داخلی. تمام این برنامه هدفش این هستش که این فضای جذاب و سالم به وجود بیاد. شما دلایلتون رو بفرمایید.
نه یه به این کلا تو حوزه بیگ دیتا وقتی ورود میکنین که پیام رسان ها از تعداد پیام هایی که توی جبهه شخصی، گروهی و کانال رد و بدل میشه، اصلا موضوع مانیتورینگ مشخص میشه که سوم به این برمیاد که انگار تک تک پیام ها رو همونجوری که انجمن گفتن دارن یک نفر همه اینها رو میخونه. اصلا چنین چیزی به لحاظ فنی امکان پذیر نیست، اصلا رصدگری چنین چیزی امکان پذیر نیست، در حالی که تو سیستم های دیگه که تو کشور وجود داره، مثلا همین کشور وجود داره مثل سیستم بانکی، چنین چیزی اونجا خیلی خیلی شاید حساسیت بالاتر باشه. ولی روی پیام های شخصی مردم اینقدر پیام ها زیاده که اصلا موضوع به لحاظ فنی کلا یک مسئله غیر قابل انجام هست، مستقل از اینکه واقعا نهاد یا سازمان میخواد این کارو بکنه یا نه. به خاطر همین بحث کلا مسئله اینه که به لحاظ فنی امکان چنین چیزی وجود نداره. برمیگردیم حالا مثلا روی سه موضوعات خاص که ممکنه کلاهبرداری باشه، اتفاقی افتاده باشه که به لحاظ قانونی بخواد پیگیری مثلا روی اون صورت بگیره، که من از اواخر صحبت دوستان رسیدم، ولی اینکه خب واقعا مثل اینه که یه جامعه پلیس وجود داشته باشه وجود
بله.
نداشته باشه.
سپاسگزارم. آقای انجیدنی، ما خبرهایی شنیدیم که شما با یکی دو نفر دو مسئول صحبت کردید و بعد اونها توییت کرده بودن و بعد انکار کردن و تکذیب کردن، قصه چی بوده؟
ببینید بعضی از در واقع متاسفانه شد بگم توی جامعه با وجود اینکه بین خیلی از مسئولین و در واقع افرادی که جزء متخصصین جامعه هن
بله.
خودشون به صورت دقیق موضوع نحوه نظارت های حاکمیتی رو میدونن در
بله.
ایران در چه در دنیا
درست.
اما یه موضوع شاید بیام شرایط یک سری از دوستان بیشتر با هدف فالوور جمع کردن یا با هدف اینکه یه بحث ایجاد بشه که باعث بشه در فضای مجازی یکم معروف‌تر بشن یا یه جاهایی همسو شدن با یه سری جریان هایی که اینها جریاناییه که بحث روز داغه.
درسته.
بعد اینو باعث میشه یه سری مسئولین شده، من مثلا نمونه هاش بوده که
لطفاً میتونید
بفرمایید، طرف شوخی نوشته که مثلا آره مثلا این تو کشور ما یه اشتغال بزرگه که مثلا ما اگه مثلا 20 میلیون نفر هستیم، 20 میلیون نفر هم استخدام کردن که چت این 20 میلیون نفر دیگر بخونن.
اینو چه کسی گفته؟ دقیقاً چه کسی گفته؟
فامیلشون یادم نیست، میتونم نگاه کنم، ولی یکی از مسئولینی بود که توی سازمان بورس هم فعالن.
خیلی خب، بسیار خب. در خدمتتون هستیم. داخل استودیو میهمانان گرانقدر ما حضور دارن، این موضوع رو باز خواهیم کرد. دوست گرانقدر استاد ارجمند جناب دکتر جواد جاوید نیا، قاضی دادگستری و معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین شما و مهمانان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما بسندرکاران برنامه شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم که پشت خط هستید.
درود بر شما. و جناب آقای میثم عسکری مدیر عامل محترم پیام رسان آی گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان، امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشید.
حتما. من ابتدای گفتگو یک صحبتی کردم آقای انجیدنی، چون یک گپ و گفتی با دیگران انجام دادن، از جمله یکی از مدیران در حوزه بورس هم، به خاطر ایجاد جذابیت ها من نمیدونم این اتفاق افتاده، ولی سرآغاز بحث هایی در جامعه شد که اصلا موضوع برنامه ما رو ساخت.
آقای عسکری هم جواب دادن بهشون.
بله در حتما خدمتتون عرض کنم که آقای جاوید نیما، میخوام با شما شروع کنم. جناب دکتر بفرمایید تبیین کنید اصلا قصه تیک سوم چجوری شروع شد، چرا انقدر گسترش پیدا کرد و واقعا کرانه هایی که ما نمیتونیم احصا کنیم چیه در این قصه؟
ببینید، خب از زمانی که یک کشور مستقلی مثل ما میره به سمت این که در واقع در زمینه فضای مجازی یه استقلالی رو کسب کنه و از مهمترین مؤلفه های اون استقلال که از جمله مؤلفه های شبکه ملی اطلاعات هم هست، پیام رسان های اجتماعی است. وقتی ما میخواییم به این سمت حرکت بکنیم، طبیعی است که یک سری جفسازی علیه این قضیه شکل میگیره برای اینکه تضعیف بکنن پیام رسان های داخلی رو و اون دریای بیگ دیتایی که در اختیار بیگانه است بدون هیچ گونه نظارتی در اونجا وجود داره رو استفاده بکنن. ما قضیه، من میخوام بحث قانونی رو شفاف عرض بکنم خدمت عزیزان که بعد وارد بحث اصلی بشیم. خب ما اصل 25 داریم که در واقع صراحتاً عنوان میکنه بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
صحیح.
این یه اصلی است که در کلیه در واقع مراودات خصوصی اشخاص وجود داره. ما حتی فرمان 8 ماده‌ای امام رحمت الله هم تو این زمینه داریم که در بحث ورود به حریم خصوصی به جد در واقع این تأکید میکنن که هر گونه ورود ممنوع است. فتوای مقام معظم رهبری رو داریم در خصوص پیام رسان ها، صراحتا اعلام میکنن که، حالا اجازه من این رو از رو بخوانم، که میگن تعرض به حریم مردم در پیام رسان داخلی حرام شرعی است و تأکید میکنن بر این که باید حتما این امر انجام بپذیرم. در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا موارد شنود رو در فضای مخابراتی عنوان میکنه، میگه کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که، کدوم موارد؟ به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302. این جرائم جرائمی هستند که اصطلاحاً بهش میگن جرائم درجه 1 تا 4، جرائم سنگینی هستند، جرائم سازمان یافته. حالا عناوینش رو اگه لازم شد من میتونم بعد در دوستان عرض بکنم. جرائم سازمان یافته سنگین، قتل و موارد این چنینی، اگر برای این موارد تشخیص داده شد چه به چه ترتیب عمل میشه؟ در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان.
ولی
پس هر قاضی هم نمیتواند دستور بدهد برای اینکه این اطلاعات خصوصی افراد ارائه بشه، حتما باید با موافقت رئیس کل دادگستری استان که قاضی شنود هست، از یک سری مراحل در واقع رد شده و همه این دستورات هم ثبت و ضبط میشه در یه جایی به نام دفتر اصلی 25، کاملا اینها ثبت و ضبط شده است. و چجوری؟ آیا باز میتونه دائم باشه؟ به هیچ وجه. گفته با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است. یعنی یه سری فرماندهان در واقع رده‌های بالای دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، دولت، رئیس جمهور و غیره، همه اینها اگر بنا باشد در واقع شنود به نسبت بهشون انجام بده، هیچ کسی در کشور حق نداره این دستور رو بده مگر خود شخص رئیس قوه قضاییه. تفسیره یکیش میگه و این میگه این اختیارم قابل تفویض به سایر نی باشد، یعنی شخصا باید رئیس قوه قضاییه دستور بدن. تفسیره یکیش میگه شرایط کیفیات کنترلش به موجب مصوبه شورای امنیت ملی تعیین میشه. تفسیره دو هم راجع به کنترل ارتباط مخابراتی محکومان هست. ماده 683 را من عرض بکنم.
آقای دکتر، وزارت اطلاعات و اینا پس نمیتونن به هیچ اطلاعات رو بردارن و بخونن.
حق دسترسی به اطلاعات رو ندارن.
آقای جاوید نیا ببخشید، من یه پیامک الان فقط اومده. آقای علی باقری از تهران از طریق ایران صدا پیامک زدن، نوشتن که مردم به پیام رسانه و سایت ها و مراکز اینترنتی ایرانی بی اعتماد هستن. چرا مسئله فاش شدن اطلاعات کاربران رایتل رو پیگیری نمی‌کنید؟ پیگیری شده این داستان؟
این الان خب مصادره شده، دستور ریاست محترم قوه قضاییه دستور اکید دادن که این امر انجام بشه. من میخوام بگم باز راجع به خود محتوای در واقع سامانهای رایانه مخابراتی و اینترنت، ممکن بگم آقا اون مخابراتی بود، اینترنت چطور؟ باز اینجا داریم کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانهای رایانه یا مخابراتی مطابق مقررات همون ماده 150 راجع به کنترل ارتباط. پس ببین حتی تأکید داره دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده،
صحیح،
نظیر پیام نگار یا ایمیل یا پیامک هم در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
یعنی قانون کامل وجود داره،
کاملا تو این زمینه قانون ما شفاف هست و حتی پیامک رو هیچ کسی حق نداره دسترسی پیدا بکنه مگر به حکم قانون. خب یک سری حفاظت هایی برای اینها در واقع پیش بینی شده، باید این حفاظت ها انجام بشه و بین این تکلیف بر نگهداری و تکلیف بر ارائه حتی جداگانه قانون باز ما داریم میگه آقا برای این ارائه حتما باید مقررات خاصش وجود رعایت بشه و با دستور قضایی، یعنی اینکه یک جایی حق داره مثلا پیام رسان طبق قوانین حق داره که اون باید نگهداری بکنه اطلاعات رو.
من از همین الان از آقای عسکری میخوام بپرسم. آقای عسکری، برای اینکه شما بتونید این سازوکار داشته باشید،
یک
برمیگردم به شما بعد
یه نکته عذر میخوام. ببینید آیین‌نامه حمایت حقوق پیام‌رسان‌های داخلی هم باز مختص پیام‌رسان‌های داخلی با تایید رئیس قوه قضاییه هست. اولا میگه ماده 3 ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی مشمول اصل 25 و هر گونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.
همین سوالو می‌خواستم شما پاسخ دادید.
در واقع این تیکش هم توجه پیام مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشا یا منتشر نمایان یا در دسترس دیگران قرار دادن و موظفن با بکارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیت مناسب از دسترسی به این اطلاعات ممانعت برن.
سپاس. همین پاسخ سوال شما دارید و به شما برمیاد.
الان آقای اسماعیلی یه شبهه‌ای به وجود اومده. من از آقای دهنوی اجازه گرفتم که توییت های مردم هم درباره تیک سوم بخونم. یه دوست عزیزی خانم سما نظری نوشتن که نمایشگاه الکام نگران تیک سومش پیام‌رسان 20 تون. یه تبلیغاتی من دیدم، یه بنری تو نمایشگاه الکام بوده امسال سالن 38 20 یه تابلو قرمز رنگه و با فونت درشتی اون بالا نوشته نگران تیک سوم نباش. اینو آقای مومنی اسد یه توضیح میشه راجبش بدین که چرا یه پیام‌رسان باید دقیقاً با چیزی که شوپنا که به نام تیک سوم شوخی کنه و دربارش تبلیغات کنه؟
بله، البته خدا رحمت کنه نیمه رحمت کنه 20 فون رو. 20 فون البته الان کار میکنه ولی خیلی فعال نیست. عرض شود خدمتتون و همین نشون میده اتفاقا مردم به این تبلیغات بعضن پاپولیستی عکس عمل مثبتی ندارن. حالا من بعد با اون تبلیغ با آقای عرض شود خدمتتون داوری صحبت کردم. بله، من با آقای داوری صحبت کردم تو همین اتوبان قبل از صدا سیما هم همین بنر رو زده بودن اینجا دیدم.
بله،
اون موقع زنگ زدم با گفتم کار غلطیه. خب حالا ایشون گفت بالاخره اینم یه روش تبلیغاتی می‌خواستیم استفاده کنیم. اون تا من برای شنوندگان عزیز اینو بگم، این ماده قانونا و اینهایی که شاید به نظر خیلی سنگین میومد عبارات و اینها، معنیش اینه که اگر از شما شنودی کردن چیزی ثابت شد یا حتی پیام رسان ها اطلاعاتونو به کسی دادن، هر کسی که بود، هر کسی، یعنی به هر جایی، حتی به دادگاه هم دادن، شما به عنوان یک شهروند میتونید بیاید شکایت بکنید، پیگیری بکنید، بالاخره ازشون بخواید که این اطلاعات به چه حقی قرار داره و این جریمه داره، مجازات داره، مجازات های سنگین داره، حتی اگر پیگیری کنید میدونم تا جریمه های سنگین برای اون شرکت و حتی انحلال شرکت هم میتونه تو خیلی از موارد ممکنه بتونه پیش بیاد، چون حجم اطلاعات که مثلا افشا میشه میتونه در واقع قاضی هر رأی رو صادر بکنه.
درسته.
من به معنی این اینه، اگر اون تیکه سومی که معروف و رایج شده در جغرافیای جمهوری اسلامی و در یکی از شرکت‌های ایرانی اتفاق بیفته، قانون این اجازه رو به همه مردم ایران میده که بتونن از حقوقشون دفاع بکنن.
درسته.
و شکایتش هم سخت نیست، به سایت adliran.ir مراجعه بکنن، مستنداتشون رو بدن. منتها اینا که با توییت بازی و اینا برای بالا بردن تعداد نمیدونم فالو دنبال کننده و این چیزا یه مطلبی می‌نویسن، اصلا بعضی‌ها معلوم نیست کیان و کجا هستن، اینو خیلی توجه نکنید. اینو جمله رو من بگم جا. که با افشای اطلاعات تلگرام زیر زیر اطلاعات و کسایی که تو تلگرام عضو بودن فکر کنم 7 8 10 میلیون تیک خورد. یعنی شما نگران تیک سوم به بعد باشید، اونایی که تو نرم افزار خارجی هستن.
خب دقیقاً همین قصه است. آقای عسکری بزرگوار، شما مدیر عامل پیام‌رسان آیپ هستید داخلی، شما برای اینکه این اجازه رو بگیرید چه تعهداتی داده اید؟ یعنی اگر من عضو پیام رسان شما باشم، اطلاعات من اگر لو بره برای شما چه تبعاتی خواهد داشت؟ صریحا بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من از دو دیدگاه میپردازم به این موضوع. دیدگاه اول دیدگاه فنیه است که ما هم موظفیم هم متعهدیم که به لحاظ فنی شرایطی رو فراهم داشته باشیم که نتونن به لحاظ سایبری و هک شدن اطلاعات کاربرانمون به قول معروف منتشر بشه یا قابل دسترس باشه. خب این از روز اول پایه‌گذاری آیگپ جزء خط قرمزا بوده و یکی از مزیت‌های آیگپ به این سمت بوده که امنیت بالایی داره.
فقط روبروی میکروفون قرار صداتون با کیفیت بیشتر.
حتی یه مقطعی دوستان قبل از ما که تشریف داشتن اونجا جایزه 1 میلیارد تومانی بابت هک برای این موضوع گذاشتن و حالا خدا رو شکر از اون آزمون یا اون امتحانی که خودشون ایجاد کرده بودن هم سربلند بیرون اومدن و همچنان هم این اتفاق ادامه پیدا کرد. دیدگاه دوم و نگاه دوم تعهد ما به دسترسی هایی که ما داریم و خدمت شما عرض کنم که حالا اطلاعات مخاطبان هست. ببینید من یک مثالی میزنم. ما چند ماه پیش سر یک کیس در سیارممون دوچار مشکل شدیم. تیکت میذاشت و پیغام میذاشت که من در موبایل خودم و در نسخه آیگپ خودم همچین مشکلی داریم، ما در تستای خودمون به این مشکل بر نمیخوردیم، حتی این اجازه رو به خودمون ندادیم که وارد آیدی ایشون بشیم و ببینیم مشکل چیه. ازشون دعوت کردیم، تهران بودن خوشبختانه، و ماشین فرستادیم دنبالشون، اومدن در محل پیام رسان آیگپ کنار بچهای فنی ما با اجازه خودشون، این مشکل بررسی شد و رفع رجوع شد. حتی با اینکه دسترسی داشتیم شاید خیلی راحت بتونیم این اطلاعات رو اونجا ببینیم و ببینیم مشکل کجاست، به خودمون اجازه رو ندادیم. داخل مجموعه خودمونم اگر بخوایم دسترسی داشته باشیم یه پروتکلی داریم و حالا پروتکل بحثای رمزگذاری اینا به کنار، به همین راحتی کسی نمیتونه دسترسی پیدا کنه. همینجوری که جناب آقای جاوید فرمودن، ما مطابق این هستیم و در چارچوب همون قوانین اقدام خواهیم کرد.
درسته. این نظارت پلیس فتا چطور؟
نظارت پلیس فتا مقام قضایی هم همین جوریه.
درسته.
در چارچوب قانون اگر درخواستی ایجاد بشه و در به قول معروف دستور قضایی داشته باشه،
پلیس مستقیما نمیتونه.
نخیر.
من هر سوال هست یعنی نه میپرسم
نه دسترسی کسی داره، یعنی خیلی سخت نیست این آزمودن این موضوع. یعنی اگر یه کارشناس مستقلی بیاد خیلی سخت نیست، نه کسی دسترسی داره نه ارگانی دسترسی داره. اگر هم درخواست ایجاد بشه فقط با دستور مقام قضایی طبق قوانینی که جناب جاوید نیا فرمودن.
دستور مقام
قضایی آیگپ رایگان اینترنتش؟
آیگپ نه خیر، 1/3 طبق مصوبه.
چون یه دوستی آقای یا خانم صبوری یه توییتی زدن نوشتن، خود من به شخصه یکم تردید و شک داشتم نسبت به درست بودن شایعات تیک سوم، از وقتی شنیدم نتش رایگانه دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در این خصوص ندارم. یعنی براتون منظم شده که آره حتما.
بسیار خوب، بشنویم یک قسمت رو برگردیم.
استدلال هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در برنامه نخبه پسند گفتگوی اجتماعی، از پیشتازی دخترها در اینستا تا کم‌فروشی اپراتورها، زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و طرح پروژه‌های ارتباطی اطلاعاتی سخن‌ها رانده شد و کارشناسان و مهمان‌ها کلی سوال بی‌جواب داشتند و کلی جوابی که سوالی. برای این قسمت که آخرین برنامه این هفته هست، به پیشنهاد کارشناسان روزهای گذشته تیک سوم که از قرار خیلی هم مهمه نامگذاری شد. هرچی فکر کردم یه متن سنگین رنگی بنویسم، دو تا سوال و چالش اساسی مطرح کنم، نشد که نشد. از محسنات پیام رسان‌های داخلی تا امیدواری برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بعد از 10 سال یا از کارت ملی که باز هم هوشمند نشد، رسیدیم به چرخه نخود سیاه. چند سال اخیر تو حوزه فاوا انقدر درگیر حاشیه و طرح و وعده و همایش و سخنرانی و نهاد جدید شدیم و رسانه‌ها رو هر روز فرستادن دنبال یه نخودسیای جدید و قشنگ که دیگه تقریبا کلاً داره یادمون میره نهادهای حوزه فاوا اصلاً برای چی درست شده بودن، قرار بود چی کار کنن و اصلاً وقتی جلوی یک مقام مسئول میرسیم باید چی ازشون بپرسیم. میگن را بنداز جا بنداز، مصداق بارزش میشه همین استارتاپ ها و خیلی از این کسب و کارهای اینترنتی. قبل اینی که مثلا جا بندازن و قانون و مقررات براشون درست کنن، گفتن بی خیال بذار را بیفتن هر کاری خواستن بکنن. بعد یواش یواش میریم سراغ جا انداختن موضوع، مثل تاکسی های اینترنتی که فکر کنم آخرین کشور دنیا بودی که به نتیجه رسیدیم. آره خب همچین بی قانون هم نمیشه. یا آروم گروه، وبسایت خرید و فروش آنلاین طلا، یه ماه پیش معلوم شد نماد الکترونیکی جعلی داره. پس از چند روز سایت آروم گروه نماد از سایت خودش حذف کرد. الانم داره پیشو همچنان ادامه میده. یا میگن شاد و خرم باشید عروس دومادا، خبرنگارا اینترنت مفت میگیرید، بشتابید که جا نمونید. و در این خصوص سامانه‌ای رو اندازی شده که عزیزان دل میتونن به سادگی آب خوردن از این مزایا برخوردار. چند روز بعد از این مر اونور صدای یه عده در میان که ای بابا ما که هرچی اقدام کردیم نشد، جواب ندادن، دم خوابیده. خلاصه از این بهانه و سیاه‌نمایی های مرسوم که همه در جریان هستن.
و اما شنیدن خبرهای داغ و بروز پیرامون و موضوعی که سوم حتما شنیدنیه. سرکار خانم خودبندلو،
خواهش میکنم. وزارت ارتباطات عامل اختلال در ثبت نام خودروست. به نقل از خبرگزاری صدا سیما این گزارش رو میخوام براتون بخونم. گفته که از روزی که ثبت نام شروع شد تا پایان قرعه کشی قرار که تا 20 خرداد هست، البته اختلال در سامانه امتا متقاضیانی که برای بار نخست نام نویسی میخواستن بکنن موفق به احراز هویت نشدن و نتوانستن فرایند ثبت نام خودشون رو تکمیل کنن. این اختلال به وجود اومده که در سامانه امتا وابسته به مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن تجارت هیچ گونه اطلاع رسانی هم نکردن به مردم و مردم سردرگم شدن. اما یک مقام آگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت گفته که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات TPS یا همان میزان عملکرد در لحظه را برای ورود افراد به سامانه شاهکار اسمشو گذاشته، ولی منظورش همین امتاز، از 20 نفر در لحظه به 2 نفر کاهش داده که موجب شده که اختلال در ورود متقاضیان برای احراز هویت.
سپاسگزارم. باید تصحیح بکنم، تایید کننده محترم جناب آقای دهنوی اشاره فرمودن که حتما بگیم اخباری که سرکار خانم قرائت میکنه اخبار فضای مجازی است به صورت عمومی، صرفا فقط موضوع این برنامه نیست. امیر جان اما
من تو پیمک دارم که اولیش از آقای مومن نسب میپرسم، دومیش از جناب آقای جاوید نیا. آقای مومن نسب، دوست عزیزی در پیمرسان در واقع سایت توییتر یه توییت کردن، آقای سید محمد توقعی نوشتن که دقیقاً برای یه نفر چه اتفاقی باید رخ بده که فکر کنه تو تلگرام هیچ کس به اطلاعاتش دسترسی نداره اما تو پیام رسان داخلی تیک سوم میخوره. و ما پیامکایی هم داشتیم درباره فروش اطلاعات کاربران تلگرام. این حقیقت داره آقای مومن نسب؟
ببین بعضی چیزا خبرش خیلی بزرگتر از خودشه. ببینید چون رسانه ای ها، من اولین بار که موضوع تیک سوم رو خوندم توی بی بی سی بود که دیدم اینو مطرح کرده، بعد دیدم که اینا یه زنجیره ای شروع کردن به تبلیغ کردن و هوچیگری کردن رو این و یه هشتگ یه داستانه این شکلی. بعد که من پشت اینا رو نگاه میکنم میبینیم بود جلسات قبلی همین برنامه در مورد کسایی که منفعت میبرن از بعضی چیزا بالاخره مطرح شد. اون وقت یکیش اینه دیگه. خب قاعدتا وقتی نرم افزارهای داخلی پر رونق بشن یه سری درآمدشون کاهش پیدا میکنه، یه سری جاسوسی هاشون. مثلا من جالب بهتون بگم که شما اگر توی یک نرم افزار خارجی باشید همه این مراجعی که حق ندارن از نرم افزار داخلی اطلاعات بردارن از خارجی میتونن بردارن.
سپاسگزارم. در حال حاضر بله. 5 کارشناس محترم در برنامه حضور دارن. 2 میهمان تلفنی، جناب آقای انجیدنی و جناب آقای رحیمی، جناب آقای دکتر جاوید نیا، جناب آقای مؤمن نصر و جناب آقای عسکری. همه عزیزان میتونن هر زمان لازم شد بدون اجازه وارد بحث بشن، چون بحث حضرات است. اما موضوع تیکه سومه. هنوز دلها آرام نگرفت. یک چیزی بگید که مردم واقعا آرام بشن که تیکه سوم معنا ندارد و ساختگی است.
اصلا کلا شما نگاه کنید الان گوشی کی